جناب پرویز دستمالچی گرامی، درود بر شما. خیلی خوش آمدید به برنامه هفتگیمون. امروز هم میخوام پیشنهاد کنم که اگر موافق باشید بپردازیم به مسائل ایران و مسائل ایران و اسرائیل و از جمله به این عروسی پرخرج و پرسر صدای دختر شمخانی که خیلی دیگه لوکس بود و نوع لباسی که دکتر ایشون پوشیده بود برای مردم ایران بهانه ای شد برای اینکه این مسئله ضدیت با پوشش آزاد رو به نقد گرفتن که چرا برای مردم اینقدر سختگیری میکنید، 47 سال مردم رو اسیر چادر چاخشور کردید و حالا شما خودتون اینطوری در برابر دوربین در یک عروسی ظاهر می شود. و بعد از اون اگر اجازه بدید می پردازیم به مسئله هارت و پورت خامنه ای که ما تسلیم نمی شویم و اون سران پوشالی نظامیش رو هم که دوربرش هستند اخیرا دوباره شروع کردن به رجزخونی که ما اصلا آماده ایم و این بار خیلی دیگه می زنیم. از طرف دیگر هم روزنامه های دولتی مثل کیهان و اینها افشای فیلم عروسی دختر شمخانی رو در واقع قلمداد کردن که این شکستن حریم خصوصی مردم است. یعنی انگار که یه چیزی تازه اتفاق افتاده. شما خوش آمدید و اگر بخواهید میتونیم از همین عروسی آغاز کنیم. بفرمایید.
جناب مانی، با درود به شما و بینندگان و شنوندگان محترم و سپاس از اینکه من دعوت کردید. ببینید، مسئله عروسی آقای شمخانی، دخترشون در واقع، و این جشن بسیار بزرگ و پرخرج و هزینه که میگن که حدود 10 میلیارد تومان باید هزینهش باشه، اونایی که دستشون توی نو خرج هاست و در هتلی رو که جشن گرفتن، اینا در واقع توی اروپا اتفاق میفته، تو امریکا اتفاق میفته، کسی هم به کسی ایراد نمیگیره که تو چرا پول تو اینطوری خرج میکنی و یا چرا این ثروت رو داری و یا چرا دخترت این نوع لباس پوشیده و یا تو چرا خودت اونجا زن و مرد با هم قاطی هستن. اینا چرا؟ برای اینکه اینها اصلا به حکومت ربطی نداره این مسائل توی این کشورهای دموکراتیک. برای اینکه لباس پوشیدن و حق انتخاب لباس آزاده، کسی رو به خاطر نوع پوششش مجازات نمی کنن. تو خیابون سرکوب نمی کنن. آتش به اختیارا و گشت ارشاد درست نمی کنن. گشت ارشاد در واقع همش از گشت ارشاد بگیرید تا نهادهای سرکوبگر دیگه مثل آمران به معروف و ناهیان از منکر یا وزارت ارشاد، اینا همش محصولات نظام های توتالیتر سرکوبگره. وگرنه در آلمان نهادی که تعیین بکنه آقای مانی چطوری فکر بکنه، چی بخونه، چی بپوشه، چگونه عروسی بگیره یا عزا بگیره، وجود خارجی نداره. در زمان نازی ها بود، هنر هنر حکومتی بود و وزارت و فرهنگ ارشادی بود. در زمان استالین هم بود. توجه میکنی؟ خب حالا حکومت اومده میگه که آقا اخلاق، اولا که حکومت در اخلاق، حکومت در نوع زندگی، حکومت در نوع پوشش و غیره شهروندان حق دخالت نداره. حکومت چیزی رو که تو این دموکراسی ها وجود داره مسئله حقوق رعایت و حفظ حقوق مساوی همه در برابر قانون با ارزش های متکثری که در جامعه وجود داره، یکی با حجاب بفرما، یکی بد حجاب بفرما، یکی بی حجاب بفرما. و معمولا توی این جوامع نوع پوشش و حدودش و خود رسم و رسوم و عادات و کنترل اجتماعی که وجود داره تعیین میکنه. ولی اگر کسی از این حدودم خارج بشه، نه حکومت حق تعرض داره و نه خود افراد جامعه حق تعرض دارن. یعنی اگر یه نفری پیدا بشه تحت عنوان امر به معروف نهی از منکر بره خر یکی رو تو خیابون بگیره، حکومت با اون آمر، با اون آتش به اختیار در واقع کار داره، اون رو میگیره و بهش اخطار میده یا میبرتش دادگاه که مزاحم حقوق دیگری شد. حالا آنچه که در رابطه با آقای شمخانی و دخترش اتفاق افتاده اینه که آقای شمخانی به عنوان یکی از مسئولان ارشد این نظام اسلامی، این دستش تو قتل دهها مستقیم و غیر مستقیم و سرکوب دهها و دهها و صدها کسانی است که به خاطر عدم رعایت حجاب گفته شده دیکته شده از طرف حکومتگران که خود این تعرض به حقوق بشره، نه تنها سرکوب شدن حتی کشته شدن. و این تجملاتی رو که انجام داده اند برخلاف تمام این حرفایی است که مسئولان این نظام در 40 و اندی سال گذشته اومدن به مردم گفتن آقا این تجملات طاغوتیه، نباید اینطوری زندگی کرد. میدونید به امامان نگاه بکنید و به پیامبر و به دیگران و غیره. و رفتنم بعد از انقلاب اسلامی از صدها نفر محصولات زندگیشون رو از دستشون درآوردن، کارخونهشون رو گرفتن، ملک و املاک، که شماها زندگی های طاغوتی داشتید. خب حالا اومدن برای یک عروسی در حالتی که در ایران تصاویری که میاد و وجود داره و اخبار و گزارش و فیلم های معمولی، مردم از زباله ها، از این ظرف های زباله میرن غذا ور میدارن. میدونید خب اگر این حرفایی رو که شما میزنید، یعنی اشکالی که وجود داره به خانواده شمخانی و دختر ایشون و غیره اینه که این عملشون سراسر تزویر و ریاست. یعنی چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند این واعظان زندگی معنوی و فلان. اولا یکی مخارج و هزینه های بسیار بسیار سنگینی است که چنین عروسی داشته و میگن بیش از 10 میلیارد تومان هزینه این زندگیه، این عروسی فقط. موقعی که دیگران میخوان عروسی بکنن، حکومت اینا رو تشویق میکنه به مینیمومی، چون ندارن مردم اصلا، حتی ازدواج هم نمیتونن بکنن برای اینکه امکانات نیست. خود این تزویر در اخلاقی رو که حکومت 40 و خورده ای سال تبلیغ میکنه. نوع پوشش دختر آقای شمخانی که حتی ببینید دختر آقای شمخانی که اسمش فاطمه است، اونو عوض کرده گذاشته ستایش. مگر شماها پیروان این امامان و خانواده امامان و این پیامبر و اینا نبودید؟ خب اسم دختر پیامبر روشن رو شما، چرا اسم تو عوض کردی؟ چرا خوشت نمیاد؟ چرا خوشت نمیاد از این داستان؟ و یا همسر ایشون اسمش آذره، میدونید؟ خب شما که میگید باید چنین کرد، چرا در عمل کار دیگری کردید و حتی از داشتن نام دختر پیامبر فاطمه روی خودتون خجالت کشیدید و رفتید اسمتون رو گشتید ستایش؟ چرا؟ لباس دختر آقای شمخانی لباسی است که شما شاهد تو عروسی هایی که توی این اروپا، امریکا، جاهای دیگه این جوامع باز وجود داره. یه چیز عادیه، کسی هم مثلا به اینا اینجور چیزا توجه نداره، مورد بحث و گفتگو نمیشه. یعنی اگر که دختر مثلا صدر اعظم آلمان در اینجا عروسی بکنه، این عروسی رو بگیره و دخترش با این پوشش بیاد و اسمش هم هر چیزی که میخواد باشه، کسی اصلا به این چیزا نه اهمیت میده و نه دخالت میکنه که چرا اسم شما اینه، که چرا شما لباسی پوشیدی که سینش بازه. در ایران مسئله است، در جمهوری اسلامی مسئله است، برای اینکه اینها دستشون به خون کسانی آغشته است که یک صدم دختر آقای شمخانی لباسش باز نبوده برای چند تا تار مو و رعایت نکردن حجاب دیکته شده از طرف حکومتگرانی که شب و روز اومدن اونجا و گفتن این پایه اسلامه، این پایه معنویت زنانه، خوشون رفتن یه کار دیگه کردن. و این تزویر و دورویی سراسر این حکومت رو گرفته. اگر غرب بده، اگر مناسبات موجود در غرب بده، اگر فرهنگ غربی بده و شما 40 ساله دارید این کار میکنید، 45 ساله، 47 ساله، تقریبا نیم صده، نیم قرنه، به چه دلیلی بچه ها و دختراتون رو میفرستید در جوامعی برن زندگی بکنن که از شما میگید اینا فاسدن؟ چرا بچه هاتون رو چرا نمیفرستید مثلا به قوم در اونجا زندگی کنن، در اونجا آموزش و پرورش پیدا کنن و فاسد نشن؟ میفرستید درست در مراکز فساد جهانی از نگر شما. خب این نشون میده دروغ میگید. آدمی که معتقد رفتار اسلامی اونه، بچهش هم اونطوری تربیت میکنه. چرا شما این کار رو میکنید؟ به این و اینها نشون میده همه این حرفایی رو که میزنن از اون مهر روی پیشونیشون که من بالاخره نفهمیدم. من خود افرادی دوربرم در ایران میشناختم که 70 سال نماز میخوندن و این جای مهر روی پیشونیشون نبود. کسانی که 40 سالشونه این جای مهر روی پیشونیشونه، یعنی خب رفتن دادن سوزوندن دیگه، تظاهر، میدونید؟ کسانی رو من میشناختم در ایران، الانم میشناسم که نه حجاب اسلامی دارن، نه نماز میخوانن، نه روزه میگیرن، نه سفره حضرت عباس میندازن، ولی انسانهایی هستند با اخلاق درست انسانی. شما این افراد، شما نگاه بکنید این حکومت روی چه پایه‌هایی از به اصطلاح معنویاتی که از تجاوز و جنایت و سرکوب و زورگویی بنا شده، و اشکالی که به این عروسی هست نه به لباس دختر ایشونه، نه به نامی است که عوض کرده، نه به نوعی که همسر ایشون لباس پوشیده و یا اسمش هست یا هر چیز دیگری، به هیچ کدوم از اینا نیست، به تزویر و ریای نهفته در پشت این مسئله است، به دروغ هایی است که آقای شمخانی گفته و میگه. میدونید حتی در مورد بمباران و زیر آوار بودن خودش، خب همه رو اومده اونجا دروغ گفته، خود اونا اومدن گفتن آقا این حرفی که میزنه اصلا دروغه، مگه میشه این حرفی که میزنه؟ تمام. یعنی در دروغ گفتن، من خب نازی ها میگفتن این دروغ رو، گوبلز که استاد این کار بود میگفت هرچی دروغ گنده تر باشه تأثیرش بیشتر مردم، و تکرارش که بکنیم مردم میپذیرن. الان اینا انقدر دروغ گفتن، انقدر ریا کردن، انقدر تزویر کردن که هیچ کدوم از اینا دیگه روی ملت تأثیر نداره. یعنی مثل یه آدم دروغگویی هستش که شما موقعی که با شما حرف میزنه، شما از این گوش میگیری از اون گوش در میدی، به دلیل که میگه آقا این الان 40 ساله داره به ما دروغ میگه و این حرفش اصلا اعتبار نداره. این اشکالی است که به این عروسی وجود داره. مرسی.
بله، یه تورق تاریخ بکنه خیلی کوتاه. لباس و جامعه ای رو که حکومت جمهوری اسلامی به زنان ایران تحمیل کرده و پیشنهاد کرده، لباس و جامعه است که قبایل عرب در مکه و مدینه در زمان پیدایش محمد و علی بر تن می کردند. حال اگر در اون زمان شلوار جین می بود، شلوارک می بود، مینی جوب می بود، پیراهنهای یقه باز برای زنها می بود و اونا می پوشیدن، امروز اسلام همونو می خواست از زنان ایران که بپوشن. اما 1400 سال گذشته و زنان و مردان ایران به متناسب دلشون میخواد متناسب با زمانه خودشون جامه بر تن بکنن. شما اگر دقت کنید آخوندها لباسشون شبیه اون چیزیست که خودشون نقاشی کردن، عکس که نبوده از اون موقع، شبیه محمد و علی و حسن و حسین با عمامه و دشتاشه و این چیز است خود آخوندها. و میخوان بر مردم هم که میگفتن مردان نباید آستین کوتاه بپوشند و چه های دیگر، زنان فقط تا مچ دستشون و صورتشون میتواند دیده شود و نه بیشتر. اما این بدشانسی مردم ایران به ویژه زنان ایران است که زینب و معصومه و رقیه و خدیجه و عایشه و فاطمه در عصری زندگی میکردن که لباسهای قبیله اون زمان رو میپوشیدن در عربستان، و اگر امروز بود همشون همین لباس های اروپایی رو که رایج شده در همه جهان می پوشیدن. البته عایشه احتمالا یه مقدار راحتر و باستر لباس می پوشید. بنابراین این تضاد رو جمهوری اسلامی نه تنها نمیتونه حلش کنه، یک تضادی است بین حکومت و مردم، و اینکه دوباره سر برداشتند آخوندها و متعصب ها که باید حجاب اجباری برگردد و ما 80,000 گشت ارشاد رو دوباره به خیابان ها میفرستیم، این تعمیق کردن شکاف بین مردم و حکومت است بیش از آنچه که اکنون هست، و این رژیم در آینده نزدیک اگر احتمال جنگ دوباره بین اسرائیل و جمهوری اسلامی پیش بیاید، مردم بیشتر این رژیم رو تنها خواهند گذاشت و ای بسا به خیابان بریزند و اون انفجار نور و یا انفجار نهایی رو پیش ببرند. خب یاد جنگ ایران و اسرائیل افتادم که شما داستانش رو میدونید، بینندگانم میدونن، اما هنوز خطرش منتفی نیست. به نظر شما چگونه پیش خواهد رفت؟
ببینید، من قبل از اینکه به این مسئله جنگ بپردازم که این شمشیر داموکلس جنگ هنوز بالا سر ملت ایران است، شما به درستی به چند مسئله اشاره کردید. ببینید، اون زمان این پوششی که وجود داشته، یعنی اون نوع لباس، اینا محصول اون جامعه ایلی قبیله‌ای و صحرای سوزان و آفتاب سوزان بوده. یه نوع پوشش بوده برای اینکه بتونن در برابر اون گرمای شدید و اون آفتاب شدید و اون بادهای شنی، طوفانهای شنی شدید بتونن تحمل بکنن. اینکه این صورتشون رو اینو اینطوری میپوشوندن، موقع که طوفان شن میشد، خب تمام میرفت تو دهن و دماغ و گوش و چشم و همه جا. خب میپوشوندن، یه حفاظت بود. وگرنه در اون زمان شما اگر به مناطق دیگری در دنیا نگاه میکردید، مثلا افریقا، اروپا، اینطوری پوشش نبوده. چه رنگش، چه نوع پوششش. و اینکه از این شرایط ویژه‌ای که در بخشی از جهان بوده، شما اینو بیای عمومیت بدی. همین الان از 193 کشور دنیا به غیر از 2 تا 3 تا کشور اسلامی عین طالبان افغانستان و جمهوری اسلامی کی اونطوری لباس میپوشه؟ و آیا این منطقی هست که حالا اون خداوندی که شما بهش اعتقاد دارید، مثلا زنایی رو که در اروپا معنویتشون طور دیگری تعریف میشه تا یه چادر سیاه رو صورتشون، به یک نفر در اروپا زن یا مرد به این دلیل احترام میذارن که این تلاش میکنه، میسازه، وزیر میشه، وکیل میشه، آدم خوبی میشه، به حقوق دیگران تعرض نمیکنه، تجاوز نمیکنه، میگه به من چه اصلا مربوطه که آقای مانی اینطوری یا اونطوری لباس پوشیده؟ آیا اینا همه میرن جهنم و مثلا اون عده میرن بهش؟ یه ذره باید فکر کرد به این مسائل که خداوند همه رو ول کرده و همه جوامعی که طبق تصورات الله عمل میکنن پیشرفته تر از ما شدن، و ما که این بخش خاورمیانه که طبق تصورات الله و این نوع دکم ها زندگی میکنن، ببینید وضع چطوریه. فقر و بدبختی و عقب موندگی توی این 200 سالی که جایزه نوبل و اینا وجود داره، از این بخش یه دانشمند، یه کاشف، یه مخترع، یه چیزی بیرون اومده که به جایزه رو بدن؟ نه. خب باید فکر کرد چرا اینطوری میشیم. یعنی اروپا یا امریکا این که این ثروت رو میسازن، اینا همه نتیجه خرده. اگر تو اون دوک ها گیر کرده بودن که اینجا هم این قرون وسطی و این جمهوری اسلامی بود، بریدن از این مسائل، عقلشون رو به کار میبرن. میدونید این که شما بری مثلا چه میدونم عقل تو به کار بندازی مرسدس بنز بسازی، این که دستورات الهی نیست، اینو شما باید عقل تو به کار بندازی، شما باید عقل تو به کار بندازی که بری از این عربستان از این سرش تا اون سرش ماسه است، تو ریخته از اون ماسه ای که اصلا دهشه هم ارزش نداره این تراشه ها رو بسازی که قیمتش 100,000 دلار میشه. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه خرد شماست، نتیجه تکنولوژیه، نتیجه علمه. حالا شما همه اینا رو ول کردی، این که یکی مهر داره از صبح تا شب انقدر نماز میخونه، بخونه یا نخونه، و من نمیفهمم که چرا، یعنی باید به این میفهمم ولی میگم باید مؤمنان به این پاسخ بدن که با این عبادت ها چرا این جوامع جلو نرفتن، چرا موقعی که پاکستان و هندوستان یک کشور بودند بعد از استقلال هندوستان در 1949 پاکستان خودش رو جدا کرد، پاکستان شد، کشور مسلمانان شد. شما پاکستان رو مقایسه بکنید با هندوستان از نظر پیشرفت در تمام زمینه ها، کدومشون پیشرفت کردن و کدومشون عقب موندن و دلایل این عقب موندگی در چیه؟ شما کره شمالی، کره جنوبی رو مقایسه بکنید با مصر که از نظر شرایط یکی بودند. چرا کره جنوبی میتونه اونطوری پیشرفت بکنه ولی مصر نمیتونه؟ چرا؟ چرا عقب مون؟ این اخوان المسلمین برای مصر که حماس هم شاخه از اونه چی آوردند؟ هیچی جز همین داستان ها. به همین دلیل ببینید چیزی رو که الان جمهوری اسلامی نمیفهمه و بعدا خواهد فهمید، مراسم خاکسپاری آقای ناصر تقوایی نشون داد که این جامعه از این مسائل دیگه داره عبور میکنه. جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که نسل جوان برای این تظاهر نمایی و این نوع معنویات دروغ و ریا و تزویر که فقط و فقط در خدمت چپاول عده‌ای از تشنگان قدرت گذر کرده، گذر کرده. ارزش‌هایی رو که میان ارائه میکنن معنویاتشون، نوع خاکسپاری آقای ناصر تقوایی، اینا همه این خاکس، این آتش زیر خاکستر معنویات تبلیغ شده از طرف جمهوری اسلامی رو داره نشون میده که مردم دیگه برای اون نوع چیزها تره خورد نمیکنن، گذر کردن از فلسفه مرگ. شعار مردمی که رفتن 3 سال پیش تو خیابون زن زندگی آزادی بود، زندگی میخوان و زندگی در این شعارهای مرگ و در این آینهای مرگ نیست، تموم شده رفته. و این در واقع آن دگرگونی که در بطن جامعه اتفاق افتاده که دختر آقای شمخانی به اسم فاطمه اسمش رو میذاره ستایش، نشون میده و یا این تجملات و یا این فرم لباس پوشیدن نشون میده این مسئله تا کنه حکومتگران هم تو خانواده رفته و میبایست اینا دست بکشن دیگه از این سرکوب مردم و زورگویی و کشتن مردم. حالا توی این داستان ها آقای شمخانی تو همین پریروز یک حرفی رو زد که بسیار مهمه. گفت مسئولان کشور همه سوار یک کشتی هستیم و حیف است که این کشتی سوراخ شود. میدونید به آقای شمخانی باید گفت این کشتی سوراخ سوراخه و این سوراخش تا خانه شما هم آمده است. البته صحبت آقای شمخانی به کسانی است که این ویدئوها رو منتشر کردند و این خودش نشان دهنده از اون سوراخهایی است که این کشتی درش به وجود اومده و جنگ قدرتی که در پشت درهای بسته داره انجام میگیره. این سوراخ شدن کشتی در بدن جامعه، در بدنه جامعه با جنبش زن زندگی آزادی که نفی میکنه فرهنگ مرگ و سیاهی رو و زندگی میخواد، با مراسم مدرن خاکسپاری ناصر تقوایی، این خودشو داره به شما نشون میده. تموم شده دورانشون.
جناب دستمالچی، به خاطر دارید که ژینا امینی که در بیمارستان دستگیر شده بود و اونجا قش کرد و افتاد و مرد، لباسش دقیقا همون لباسی بود که کردهای امروز زنان کرد می پوشند و تازه پوشیده تر، شبیه به همون لباسهای صدر اسلام هست دیگه، نه؟ اما او را کشتند و دختر شمخانی با بدن نیمه برهنه که حقشه، زندگی مال اونه، کسی نباید براش تعیین کنه، میاد دست در دست پدرش و قدم میزنند و شاهانه پیش میروند. شما میبینید که این آخوندها وقتی مریض میشن میان اروپا، جامعه آخوندی رو دور میریزن، یعنی خودشون میدونن که مسخره است، مردم خواهند خندید و اصلا به عنوان انسانهای عقب مانده تو خیابون ممکنه بهشون بخندن یا ایرانی ها بهشون حمله کنن. اما وقتی که دوباره برمیگردن همون نوع لباس دوره محمد و علی رو میپوشن و از یک زاویه هم بد نیست که مردم بشناسن اینا چه کسانی هستن. و اما اشاره کردید به پیشرفت اروپا، شما بهتر از من میدونید که اروپا در قرون وسطا انقلاب بزرگ روشنگری و بعد انقلاب صنعتی کرد و قانون اساسی خودشون رو مردم نوشتند، دیگه متکی بر تورات و انجیل نبودند و کلیسای کاتولیک رو راندن، عقب راندن، گفتن برو بشین توی واتیکان، اصلا اونجا رو بکنی کشور برای خودت با هر شکلی که میخوای زندگی کن، ما رو آزاد بگذار، ما انسانهای آزادی هستیم، ما میخوایم احزاب نوین تشکیل بدیم، ما میخوایم حکومتهای مدرن تشکیل بدیم، حکومتهای مدرن، ارتش مدرن و همه اینا نیاز به انواع و اقسام جامعه های گوناگون، ابزار گوناگون و محیط کار گوناگون دارن و زندان های مانند زندان باستیل رو در هم شکستن، زندانیان سیاسی رو آزاد کردن و روشنگران بزرگی مثل روسو، ولتر، تامپین و خیلی های دیگه پا به میدان گذاشتن در شماره صدها نفر و علیه کلیسا، حتی علیه واژه‌ای به نام خدا نوشتند و مبارزه کردند. ایران در آستانه یک همچین تحولی است و من فکر میکنم که اتفاق خواهد افتاد. این رژیم الان آخرین لنت ترمز برای جامعه ایرانه که سایده شده داره قژقژ میکنه و به زودی این ترمز بریده خواهد شد و رژیم رو با خودش به دنیای تاریک دوران صدر اسلام خواهد بود.
کاملا درسته. ببینید حکومتگرا یه چیزی رو نمیفهمن، آنچه که جوامع غربی هست که اینها ارزش های غربی میگن، محصول تکامل اندیشه انسانه. و اگر انسانی که از نظر جغرافیایی در غرب ایران زندگی کرده به این اندیشه ها رسیده، چه دلیل منطقی وجود داره که انسانی که در ایران زندگی میکنه نتونه به این اندیشه ها برسه؟ کدوم آدمی رو شما پیدا میکنید که نفهمه ارزش های آزادی یعنی چی؟ ارزش های حقوق بشری یعنی چی؟ ارزش های شهروند متساوی الحقوق بودن یعنی چی؟ کدوم آدمی رو میشناسید که نه متوجه نشه که این که من خودم حق انتخاب پوشش آزاد داشته باشم بهتر از پوششی است که حکومت دیکته میکنه و اینو نخواد؟ شما کدوم کارگری رو میشناسی که متوجه نشه داشتن سندیکای مستقل بهتر از سندیکای حکومتی علایق حکومت رو نمایندگی میکنه، نه واقعا کارگران رو؟ و این مدل ها عملا هم شکست خورده. شما کدوم انسانی رو میشناسی که نفهمه داشتن حزبی که منافع بخشی از جامعه رو اون رو نمایندگی بکنه بهتر از حزب واحده؟ این که اندیشه و این که مرام و مسلک، این که دین و مذهب انتخابش آزاد باشه. و اگر یکی مسلمان هست یکی نامسلمان، اینا رو در برابر قانون نگن اونی که مسلمان دارای حقوق، تو که نیستی دارای این حقوق نیستی. خب اینا همش اندیشه های انسانه، ولی انسانی که شروع کرد خرد رو پایه سنجش کنه، نه یک سری سنت ها رو که ما اجدادمون اینطوری بودن پس باید باشیم، میدونید؟ و یا نمیدونم چون الله گفته، معیار سنجش یک انسان خردگرا قضاوت بر اساس خرده نه بر اساس فرا طبیعت، بر اساس متافیزیک، بر اساس گفته های الله. خب بر اساس گفته های الله رو که همه کردید. الان شما برید توی کشورهای اروپایی نگاه بکنید تورات و انجیل چه نقشی دارن توی دانشگاه ها، در دانشکده های ادبیات، مثلا فرض کنید ادبیات آلمانی به عنوان سبک ویژه‌ای مورد از ادبیات مورد بررسی قرار میگیرن. کسی از تورات مقدس و انجیل مقدس حرف نمیزنه که آقا این مثلا برگ هاشم که کاغذه مقدسه. گذشته اون دوران اینطوری فکر کردن. این جریانی که برای شما گفتم منو یاد یک حادثه ای میندازه که من بعد از اینکه از ایران دو مرتبه در زمان انقلاب اسلامی مجبور شدم برگشتم، توی سالن نارخوری دانشگاه صنعتی برلین، اونجا معمولا گروه های سیاسی طرفدار انقلاب اسلامی و مخالفین انقلاب اسلامی میز میذاشتن و بعد بین اینا دعوا شد، کتککاری خیلی بدی هم شد.
و
پلیس
باید یادآوری کنیم که میز کتاب و روزنامه و نشریه میذاشتن.
بله من چی گفتم؟
گفتید میز میگذاشتند.
میز منظورم کتاب نشد.
بله.
مرسی. پلیس دخالت کرد بعد تو این دعوایی که شده بود یکی لگد زده بود بعدا به میز کسانی که طرفدار جمهوری اسلامی و خمینی بودند، کتابا افتاده بود زمین. بعد یک کتاب قرآن پاره شده بود، صدمه دیده بود. یکی از اینها پیروان این انقلاب اسلامی و خمینی این کتاب قرآن رو برداشته بود، رفت پیش پلیس و گریه میکرد که اینها این رو پاره کردن. و پلیس هم که هاج و واج بود و دارای فرهنگ دیگه، بهش گفتش که تو چرا گریه میکنی؟ خب برو 5 مارک بده یکی بخر. میدونید؟ یعنی این براش این یک کتابه، کاغذه، قیمتش هم 5 مارک اون موقع. برو یکی بخشت گریه میکنی، صدمه اونطوری گنده که نیست که، ولی اون براش یه چیزی. باید از این نوع تفکرات، این اندیشه ها پایین اومد و بعد نتیجه این صحبت هایی که در این کتاب مقدس هست، من نمیدونم که مثلا بهتر از این روحانیانی که در ایران آمدن سر کار و این پیروان غیر روحانی که دنبالش بودن و شب و روز این کتاب رو میخوندن و اونطوری عمل میکردن، چه کسانی رو میتونستیم بیاریم که مثلا شرایط حکومت اسلامی رو بهتر بکنیم؟ خب همینه دیگه. شما یک حکومت اسلامی به من نشون بدید که اومده و دورش طرفداران حقوق بشر باشن، دورش آزادی خواهان باشن، دورش کسانی باشن که تساوی حقوقی همه در برابر قانون بخوان، عدلشون و تصوراتشون از عدالت مدرنتر باشه از خود حتی الله. خب نشون بدید ایرانه.
ببینید من نشون بدم دو تا:
بله بفرمایید.
افغانستان،
بله
ایران،
بله
پاکستان، عراق، سوریه، لبنان و بسیار دیگر از کشورهای همسان
بله و داعش
و داعش.
و طالبان که شما گفتید، القاعده، حماس، اخوان المسلمین، حالا اونا جریانات سنیشن، اینم جریانات شیعه اسلام، اسلام شیعه 12 امامی، مکتب اصولی اصلا دیگه، به به، اینه نتیجهش دیگه. نتیجه واقعیش اینه. چشمون رو باید واز بکنیم از نظریه پردازی و ایدولوژی و مرامی که ما رو کور میکنه. این عینک رو برداریم بذاریم پایین، ببینیم چه اتفاقی افتاده و چرا همش اینطوری میشه. خب موقعی که دستگاه چاپ اختراع شد در آلمان، 300 سال تمام امپراتوری عثمانی اجازه نداد دستگاه چاپ وارد امپراتوری عثمانی بشه. چرا؟ حتی اجازه نمیداد که کتاب مقدس چاپ بشه، برای اینکه این علما که من نمیدونم علمشون در چیه، تو همین خرافات و عقب موندگی، اجازه نمیدادن این دستگاه. میگفتن اگر این دستگاه وارد بشه و این که حتی قرآنم نمیدونم کتابای دینی هم چاپ بشه و مردم بخونن، اون وقت اینا پررو میشن، نظرات دیگه پیدا میکنن، باید فقط حرف ما رو گوش کنن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که 300 سال بعد 60% مردم آلمان و نمیدونم هلند و دانمارک و اینا با سواد بودن، 1% امپراتوری عثمانی هم با سواد نبود. خب این میشه عقب موندگی دیگه، عقب موندگی که شاخ و دم نداره که. و اینم ریشه توی خود ایران. شما ببینید چه جنگی در گرفت با مشروع خواهان؟ نمیخواستن کسی بره مدرسه، مدارس رو آتیش زدن. چه جنگی در گرفت سر اینکه دخترها برن مدرسه درس بخونن؟ نمیذاشتن. خب عوامل عقب موندگی همیناست. شما آمار سازمان ملل متحد رو نگاه بکنید سر مسئله کتاب. حالا این آمار مال 20 سال پیشه که من در خاطرم هست. تعداد کتاب هایی که در کشور هلند سالیانه چاپ میشه از مجموعه کتاب ها و ترجمه هایی که در مجموعه کشورهای اسلامی چاپ میشه بیشتره. خب شما این دانش تو از کجا میخوای بیاری؟ ببینید در کشور هلند میزان کتابی که سالیانه چاپ میشه از مجموعه کتابایی که در تمام کشورهای اسلامی چاپ میشه بیشتره، با توجه به اینکه 80% اون کتاب هم دینی مذهبی اسلامیه. خب این باعث عقب موندگی میشه. حالا بفرمایید.
بله، بایزه شما با این 10 تا 12 دقیقه که از وقتمون باقی است، میخوام یه پرسش دیگری در ارتباط با همین قضیه جنگ اسرائیل و ایران مطرح بکنم، اما از یک نگاه دیگه. ما میدانیم که منافع حکومتها و حکام در کشورهای مانند ایران با منافع ملی متضاد است. این کاملا روشن بر همگان، خود حکومت هم نمیگه نه و دروغم بگه خب خودش هم به خودش میخند. حالا اگر جنگ دوم اتفاق بیفته بین اسرائیل و ایران، این جنگ به نفع حکومت است یا به نفع منافع ملی و مردم ایران؟ و این جنگ احتمالی دوم باعث پیشرفت مردم به سوی سرنگونی رژیم خواهد شد یا نه، ممکن است رژیم بماند و همینطور که الان اعدام ها رو افزوده باز هم بیشتر و بیشتر بکنه؟ این مسئله است که مردم ایران باید واقعا بهش بیاندیشند که ببینند چه باید کرد. بفرمایید.
ببینید به نظر من حکومت جمهوری اسلامی اصولا منافع ملی رو قبول اصلا نداره. شما به خاطر دارید که خمینی موقع که اومد سر کار گفت ملیگرایی ارتداد است. منظورش از ملیگرایی جبهه ملی نبود الزاما. جبهه ملی سیاست های ملیگرایانه دنبال میکرد. ولی صحبت خمینی بسیار وسیعتر و بالاتر از اون جریان میره. گفت ملیگرایی ارتداد است و ملیگرایان مرتد، یعنی باید رفت کشتشون. حکومت اسلامی ایران دارای یک ایدولوژی دینیه و میخواهد برگرده به امپراتوری های اسلامی شیعه برای سراسر جهان، که خب این یه توهمه. برای اینکه اون دورانی که یک طرف امپراتوری اسلامی بوده و یک طرف امپراتوری مسیحیت گذشته رفته و واقعیت امروز دنیا 193 کشورن که دارای مرزهای ملی هستند، نه مرزهای اسلامی و غیره. و تمام تلاش هایی هم که توی همین 100 سال اخیر جریانات دینی مذهبی و یا نژادی قومی، مثل مثلا فرض کنید که جمال عبدالناصر که اومد وحدت جهان عرب و اسلامی رو میخواست، یعنی همین ایدولوژی هایی که اینا به نوع دیگری و ولی با رنگ دینی مذهبی دنبال میکنن، شکست خورد. قذافی شکست خورد، صدام حسین شکست خورد. برای اینکه واقعیت امروز جهان برخلاف 100 سال پیش اینه که 193 کشور واحد ملی وجود داره که حکومت‌های خودشونو رو دارن و این مرزها هم به رسمیت شناخته شده است و کسی طبق قوانین سازمان ملل و قوانین بین المللی همه مرزهای همدیگر رو به رسمیت شناختن. خب حالا روسیه اومده حمله کرده به اوکراین، قوانین رو زیر پا گذاشته و این مقاومت و استقامت از طرف هم اوکراین به حق و هم کشورهای دیگه در رابطه با این تعرض و نقض کردن قراردادهای بین‌المللی درسته، وگرنه اگه به غیر از این باشه و روسیه پیروز بشه ما با شرایط پیش از جامعه جهانی و به رسمیت شناختن مرزها روبرو هستیم. یعنی هر کشور قدرتمند قانون قراردادها نیست، زور اون کشوری است که بیشتره و هر کشور قدرتمندی فرقی نمیکنه، از امریکا گرفته تا روسیه و یا چین، چون قوی تره به همسایه حمله میکنه، چیزی که وجود داشته میشه. برای اینکه به این مسئله پایان بدن و جلوی جنگ ها رو اینطوری بگیرن اومدن از طریق سازمان ملل متحد مرزها رو به رسمیت شناختن. جمهوری اسلامی اصولا مرزهای ملی رو به رسمیت نمیشه، اصولا منافع ملی به رسمیت نمیشناسه. برای همینه هر سیاستی که کرده علیه منافع ملی ایران بوده. این که ایران اولا منافع ملی موقعی که میگیم یعنی منافعی که مال ملت ایرانه، منافع ملت ایران رو فقط نمایندگان واقعی ملت ایران که در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالم انتخاب میشوند میتوانند تعریف بکنند، وگرنه هر کسی میشینه اونجا میگه منافع ملی اینه، اون سیاستی است که من میکنم. اگر که منابع خلیج فارس و غیره رو دادن به چینیا که ازشون از اون طرف یه سری امتیازاتی بگیرم، این منافع ملی منه. منافع ملی نیست، منافع این حکومتگرانه که برای حفظ خودشون دست به چنین قراردادهایی میزنن. اگر که از سهم دریای خزر برای من 13% باقی میذارن خودشون میشینن تصمیم میگیرن، این خب چون اینا میخوان به روسیه امتیاز بدهند که روسیه پشت اینا باشه منافع ملی تعریف میشه. نیست. منافع ملی رو در آلمان پارلمان تعیین میکنه، در 27 کشور اتحادیه اروپا پارلمان هاشون تعیین میکنن، پارلمانی که متشکل از نمایندگان منتخب ملت در انتخاباتی دموکراتیک آزاد و سالمه. در امریکا هم اینطوریه، در کانادا هم اینطوریه، در ژاپن هم اینطوریه، در استرالیا هم اینطوریه. فقط در کشورهای غیر دموکراتیک است که منافع ملی یا کلن انکار میشه، عین جمهوری اسلامی، و یا بنابر علایق قدرت و ثروت حکومتگران از سوی اونها به نفع اونها و به ضرر به زیان ملت ایران ملت تعریف میشه. برای همینه سیاست هایی رو که جمهوری اسلامی در رابطه با نابودی اسرائیل مطرح میکنه علیه منافع ملی ایرانه. این که همین آقای گروسی همین هفته گذشته اومده میگه اگر تهران فراتر برود از این غنیسازی اورانیومی که تا حالا کرده، به زودی برای ساخت 10 بمب اتمی مواد خواهد داشت. این سیاست که شما با وجود تمام پیامدهای منفی رو که این سیاست اتمی داشته برای ایران داشته، بازم میری ادامه میدی که آقای گروسی بیاد این حرف رو بزنه؟ این یعنی چی؟ یعنی بردن ملت ایران پای یه جنگ دیگه. خب به ضرر منافع ملت ایرانه. چرا به ضرر منافع ملت ایرانه؟ اولا که شما میلیاردها دلار خرج کردید، همش پودر میشه میره. دوم اینکه در جنگ اومدن زدن تمام، هنوز که تمام نه، بخش وسیع از این تأسیسات و امکانات رو داغون کردن. اینا همه ثروت‌های ملیه که در اثر این سیاست ها از بین رفته، و اگر وارد جنگ تمام عیار بشوید، خب زیر ساختای دیگر هم میزنن. یعنی نه تنها شما حکومتگران رو میزنن، هر چیزی که نتیجه زحمات این ملت بوده برای ساختن این کشور میزنن از بین میره. شما ببینید نتیجه سیاست های جمهوری اسلامی از طریق حماس علیه اسرائیل، از حماس چیزی باقی گذاشته؟ از نوار غزه چیزی باقی گذاشته؟ از ملتی که در نوار غزه زندگی می کردن آیا به نفعشون شده؟ خب میگن این خرابی هایی که الان اونجا به وجود اومده 40-50 سال با 100 میلیارد باید دو مرتبه ساخت. آیا اونایی که اونجا زندگی میکردن در اثر این سیاست دشمنی نابخردانه با اسرائیل سیاستی به نفع اون مردم کردن؟ حالا شما فرض کنیم که رفتی یک ضربه هم به اسرائیل زدی، که زده، نه اینکه نزده باشه، رفته یه ضربه خیلی بد زده در جنوب اسرائیل، بعد آدمایی که رفته بودن جشن گرفته بودن، جشن موسیقی، ولی تعرض به یک کشوره اونا پاسخ داده. آیا این به نفع حماس بوده؟ آیا این به نفع جمهوری اسلامی بوده؟ آیا این به نفع مردم نوار غزه است؟ این سیاست هایی که اینا میکنن سیاست های ایدولوژیک یک سویه است، که تا همین تاریخ جمهوری اسلامی توی 45 سال گذشته نشون داده مجموعه این سیاست ها علیه منافع ملی و علیه مردم خودش بوده. نگاه کنید. مرسی.
سپاسگزارم جناب پرویز دستمالچی و از همراهان این برنامه هم سپاس فراوان دارم. تا درودی دیگر، بدرود.